برتش سیا نمیشه.
اصلا ما نخواستیم اسیر بگیریم.
شاید تقدیر ما این باشه که به دست شما بمیریم، ولی شما جواب پس میدید.
مطمئن باشید الان نیروها در حال تجمیع هستن.
ما هم منتظریم.
بزنیمشون.
بچه ها خیلی ناراحت شدن که زود برمیگردید.
انشالله این قاعده بخوابه. تو هم به سلامت بری و برگردی. میاییم دیگه
انشالله.
آره مسائل ما با احسابم خیلی
ناراحت. عجب شرمی بپرشونه.
گفتی پادگان رو تصرف کردن، من ترسیدم.
تمام سلاح ها رو به قارت برد.
سربازا و نظامی ها چی؟
مادرشون بمیره،
عده‌ای شهید شدن، عده‌ای هم اسیر شدن.
مملکتو به هم زدن.
مردم چه گناهی کردن؟
بیشتر نگرانی من به خاطر مردم.
مردم امنیت ندارن.
مردم که تجزیه نمیخوان.
معلومه که نمیخوان مادر من.
به دادشون برسید. ولی
آره مادر، حالا که این لباسو پوشیدی و قسمم خوردی، پس وظیفتو انجام بده.
من که شما رو برسونم حرکت میکنم به طرف مناطق آشوب زده. امیر منتظرم.
بابا ما را همین آزادی پیاده کنی با سواری های بین شهری میری؟
آره مادر جون آره.
حالا در کنید، وظیفم واجب تره.
بهت افتخار میکنم بابا.
حالا میفهمن چه کار خوبی کردن، تو رو برگردوندن سر کار.
این حرفا برام مهم نیست مادر. امام خیلی ناراحت. این مهمه که دل امام شاد بشه.
دعای ملت پشت شماست.
تا ما زنده ایم هیچ کس حق نداره به این خاک چپ نگاه کنه.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
زمین تا که رسیدی همه جا زیبا شد، هرچه گل بود شکفت و دل دریا وا شد. هر فرشته به تو یک نام بهشتی می داد، آسمان دید که مجموعه آن زهرا شد. گفت آهسته که خورشید بتابد همه جا، این چنین نام تو اعلام به یک دنیا شد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. باز هم عزیزان عیدتون مبارک.
حاجت به صفای قدمش هر وله دارم، ساره به لب از شوق رخش هل هل داره. مریم به مدیحش همه جا مشغل داره، او قدر و شرف مرحله در مرحله دارد، ذاتش به خدا باعث ایجاد جهان است آنجا که عیان است. ای کامه امید همه، قبله حاجان، گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا، این مقام کنیز او باشد تا دگر خود چه ها کند زهرا. کم مخواه از عطای بسیارش، کن چه خواهی عطا کند زهرا. ای کعبه امید همه، قبله حاجات، ای سرخ ترین گل به گلستان مناجات، بی بی جانم ای نور تجلای خدا روح عبادات، ای سیده هر دو جهان مادر سادات، بخشیده مقام تو به سادات سعادت، سبز است همیشه ز تو گلزار عبادت. جشن طرب و نور ز میلاد تو داریم، در گلشن اندیشه گل یاد تو داریم، در همه جا چشم به اوراد تو داریم، ما عزت خود از تو و اولاد تو داریم. سبتست به میلاد تو میلاد خمینی، با یاد تو شد زنده کنون یاد خمینی. ما جز به ره مکتب تو پا نگذاریم، در موج بلا مذهب خود را نگذاریم، ما بر سر خون شهدا پا نگذاریم، اولاد تو را بی کس و تنها. این رهبر فرزانه که فرزند تو باشد، سر در خط فرمان تو پابند تو باشد.
خب دوستان گرامی، همچنان همراه شما هستیم. باز هم تبریک و تهنیت بنده و سایر همکارانم در بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید. میلاد خجسته حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین میلاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و هفته در واقع دهه فجر انقلاب اسلامی که تمامی اینها رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با ما باشید تا شش بامداد با برنامه مختلفی شما رو همراهی خواهیم کرد. تکرار پرسمان اعتقادی آماده پخشه که استاد محمدی در این برنامه به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. دعوت میکنم 54 دقیقه بشنوید. ما بازم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی که به پرسش‌های اعتقادی و مباحث اخلاقی شما عزیزان توسط کارشناس ارجمند برنامه پاسخ داده میشه که در خدمت کارشناس عزیز برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی. سلام عرض میکنم خدمت استاد و ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و دهه شکوهمند فجر را خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از ما و دوستان عزیز شنونده و همه کسانی که زحمت این برنامه ها رو میکشن از بهترین عبادات محسوب بشه و خداوند همین عبادات رو از همه ما به کرمش قبول بفرماید. بنده هم دهه مبارک فجر رو و همچنین میلاد با سعادت کوثر نبوی زهرا سلام الله علیها رو که امام و مقام معظم رهبری این امامین انقلاب در واقع از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، خلاصه این برکات هرچه هست اونجا منتهی میشه. اینها رو هم خدمت دوستان عزیز شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیار ممنون جناب استاد. صلوات ابتدایی برنامه را تقدیم میکنیم به روح پرفتوه حضرت امام رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در بحث ابتدایی جناب استاد رسیدن به بحث حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و نکاتی را در این باره فرمودن، به احادیثی در قطعیت وجود مبارک اون حضرت و حکومت عدل الهی حضرتش اشاره کردن و در ادامه روایتی از کتاب کمال الدین شیخ صدوق را فرمودن. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله، بحث ما در باره امام زمان علیه السلام بود و وجود حضرت رو و دلایلی که مطرح شد و اینکه او غیبتی خواهد داشت رو مطرح کردیم. حالا سوال اینه که علت غیبت حضرت چیه؟ چرا مردم باید محروم باشن از وجود حضرت در دوران غیبت و از بخشی از وجود حضرت محروم باشن؟ این علت این که با غیبت امام مردم از برکات محضر امام محروم میشن چیه؟ اگر امام خوب بین مردم بود میتونستن از محضر امام بهره‌های فراوانی ببرن. مثلا زمان ما با زمان گذشته با هزار سال قبل خیلی فرق میکنه. مردم الان خیلی رشد عقلیشون زیاد شده و هم به لحاظ علمی هم به لحاظ عقلی میتونستن بهره‌های خیلی بیشتری ببرن، چنان که در گذشته هم مردم از ائمه قبلی بهره‌های فراوانی میبردن. حل مشکلات علمیشون، پرسش‌های اخلاقی و اعتقادی و کسب رهنمودهای فراوان، بحث فقهی، خلاصه در کسب کمالات از وجود ائمه علیهم السلام بهره می بردن. حالا چرا باید مردم از وجود امام بهره نبرن؟ در پاسخ این سوال میشه گفت که از سه حال خارج نیست. یا علت این محرومیت خداوند متعال، یعنی خداوند امساک فیض کرده و از افاضه فیض وجود امام که برترین فیض و نعمت خداست در حق مردم دریغ نموده و آنها را از فیض وجود امام محروم کردیم فرض صحیح نیست، چون امساک فیض از سوی فیاض علال اطلاق محاله و امساک فیض یا به دلیل بخل یا عجز یا نقص و کمبوده که در ذات باری تعالی اینا هیچ کدامش راه نداره. دوباره ممکنه که علت محرومیت خود امام باشه، یعنی امام نخواسته و دوست نداشته که مردم از فیض وجودش بهره ببرن. این فرض محاله، چون امام واسطه فیضه و شأن امام رساندن فیض به مردمه، یعنی منع فیض خلاف شأن امام و خلاف مقام وجودی و فلسفه وجودی امامه. و نکته دوم این که امام جز اون چی خدا بخواد و اراده الهی باشه اراده نمی کنه، او تابع مشیت و اراده و خاص خداست و اقتضای لطف خداوند و اقتضای فیاضیت خداوند متعال وجود و حضور امام در بین مردمه. پس این فرض محاله که واسطه فیض مانع فیض باشه. فرض سوم اینه که مردم خودشون علت محرومیت باشن، که درست هم همینه، چون اگر چه فیض الهی بی حد و واسطه فیض هم نقصی نداره و نقش خود رو به خوبی ایفا میکنه، اما عامل سوم هم لازمه، یعنی قابلیت و ظرفیت باید باشه تا فیض دریافت بشه. وقتی ظرفیت نباشه، قابلیت نباشه، امکان بهره بردن از فیض نیست. روایت فراوان هم در این باره داریم که اگر امام غیبت نمیشد، امام رو هم دوران کودکی قبل از اینکه بخواد انجام وظیفه بکنه در زمان همون پدران معصومش به شهادت میرسوندن و بسیاری از این روایات علت غیبت رو شهادت امام معرفی میکنه. البته خب علت های دیگری هم در روایات ذکر شده که بعد نیست که حالا ما چه در روایات راجع به علت غیبت اومده رو خدمت دوستان داشته باشیم. علی بن فضال از قول امام علی بن موسی رضا علیه السلام نقل میکنه که فرمود: گویی شیعیان رو میبینم که سومین نفر از فرزندان من رو نمییابند، همانند کسانی که اون سرپرستشون و پناهگاهشون نیست و اینها به دنبال پناهگاه و چراگاه اون مرتع خودشون میگردن. گفتم این مطلب برای چیست ابن رسول الله؟ حضرت همون زیرا امام اونها از نظرشون غایب میشه. گفتم برای چه؟ فرمود: تا هنگامی که با شمشیر قیام میکند، یعنی قیام مسلحانه میکنه، بر گردنش بیعت هیچ کس نباشه، یعنی برای اینکه بیعتی نباشد او در غیبت به سر میبره، غیبتی به گردن او نباشه. سعدی سیرفی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودن: یقیناً برای قائم ما غیبت است که مدت آن طول میکشد. گفتم: یا ابن رسول الله، این مطلب برای چیست؟ فرمود: زیرا خداوند عز و جل عبا دارد از این که سنت های پیامبران در مورد غیبت هایشون جاری نکنه و ناگزیر ای صدیر او غیبت های آنها را تمدید خواهد کرد. این سنت در مورد پیامبران بوده، در مورد امام زمان هم خواهد بود. خداوند متعال میفرماید: لترکبان طبقا عن طبق، سنت های کسانی که قبل از شما بودن بر شما هم عیناً همون سنت ها منطبق خواهد شد. این هم یکی دیگه از فلسفه ها. سومین فلسفه زرار از امام باقر علیه السلام نقل کرده که برای قائم ما قبل از قیام غیبتی خواهد بود. گفتم: چرا؟ فرمود: میترسد و با دست به شکم اشاره کرد. زرار میگوید: یعنی قتل. یعنی مفهوم سخن امام بود که علت غیبت امام ترس از قتل و کشته شدن هست. عرض کردیم که این هم باز نکته چهارم از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن: یقینا صاحب این امر غیبتی خواهد داشت که از اون غیبت ناگزیره، هر انسان مبتل و ضعیف الایمانی به تردید خواهد افتاد. رابی میگفتم که فدایت شوم برای چه؟ فرمود: سبب امری که به ما اجازه داده نشده است آن را برای شما آشکار کنیم. گفتم: وجه حکمت در غیبت او چیست؟ فرمود: وجه حکمت در غیبت او همان وجه حکمت در غیبت های حجت های قبلی پیامبران قبلی خدای تعالی است. وجه حکمت در این مطلب آشکار نمیشود مگر بعد از ظهور او، چنانکه وجه حکمت در آنچه که خضر انجام داد، از سوراخ کردن کشتی و کشتن کودک و استوار کردن دیوار، برای موسی آشکار نشد مگر هنگام جدایی آن دو. بعد ما فرمود: به سر فضل، هم راوی حدیث، این امر امری از خدای تعالی و سری از اسرار الهی و غیبتی از غیبت خداوند است، یا غیبی از غیبهای خداوند است. هنگامی که دانستیم خدای عزوجل حکیم است، تصدیق میکنیم که همه کارهای او دارای حکمت است، اگرچه حکمتش آشکار نباشه. خب ما چهار وجه رو اینجا برای علت غیبت از حضرت حجت سلام الله علیه گفتیم، که آخریش فرمود، امام فرمود که یکی از اسرارش که ما الان نمیتونیم بگیم بعد از ظهورش آشکار میشه، چنان که کارهای خضر بعد از اینکه دیگه برنامه تمام شد، امتحان تمام شد، آشکار شد. این یکی. سه مورد دیگه هم گفتیم، کشته شدن و چیزهای از این قبیل. اینها در واقع علتهای غیبت امام زمان علیه السلام بود.
بله، خیلی ممنون از استاد محمدی. دو نکته اشاره فرمودید: علت محرومیت از حضرت ولیعصر علیه السلام و فلسفه های غیبت حضرت. انشاءالله در برنامه آینده با ادامه بحث در خدمت جناب استاد خواهیم بود. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
بآلِ محمدٍ عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان است. سوال اول رو با هم دیگه میشنویم.
آیا پیامبر معصوم بوده؟ اگه اینا معصوم بودن پیامبر دیگه هم معصوم بودن. پس اگه پیامبر معصوم بوده چرا تو قرآن نمیشه که به خاطر گناه استغفار کن؟ آیا مثلا اینا گناه نمی کردن؟
بسیار ممنون از شما برادر شنونده. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله، پیامبر معصوم بود، همه پیامبران معصوم بودن، امامان معصومن و این بحث ما مفصل مطرح کردیم. دوستان مراجعه کنن، دلایل عقلی فراوان و دلایل قرآنی و روایه فراوانی نقل کردیم بر این که همه پیامبران معصوم بودن. اما دوستان توجه داشته باشن که گناه دو نوع هست: یک گناه مطلق، دو گناه نسبی. آنچه که در اسمت مطرح است گناه مطلقه. گناه مطلق یعنی این که اون معصوم آیا کار حرامی رو انجام میده؟ خیر. آیا واجبی رو ترک میکنه؟ خیر. اما گناه نسبی یعنی این که یک کار مستحبی انجام نمیده، خب بهتر بود که انجام بده، اینو به عنوان گناه خودش حساب میکنه. یک کار مکروهی رو انجام میده که بهتر بود انجام
نده،
اینو برای خودش گناه حساب میکنه. یه مباحی رو انجام میده، اینو گناه حساب میکنه که من چرا وقت ما صرف این کار مباح کردم. یک کار مباحی رو انجام نمیده، میگه چرا من کار مباح رو انجام ندادم. بنابراین آنچه که باعث شد که پیامبران یا امامان به عنوان گناه مطرح کنن و استغفار کنن، گناهی که از این دو گناهه، گناه نسبی نه گناه مطلق. اون که در اسمت مطرح هست گناه مطلقه. گناه مطلق یعنی حرام انجام بدن یا واجب رو ترک کنن. از اون پنج فعل احکام خمسه تکلیفی که با حیث فعل و ترکش 10 صورت پیدا میکنه، از اون 10 صورت 2 صورتش فقط با اسمت منافات داره، 8 صورتش منافات نداره. اما همون 8 صورت هم گاهی بهتره که اونها انجام ندن. مثلا فرض کنید که مثلا نماز شب مستحبه، خب اونها انجام میدن حتما، اما این که فرض کنید 2/3 شب رو بیدار باشن بهتر است یا نصف شب رو بیدار باشن؟ خب 2/3 بیدار باشن. اگر نصف شب رو بیدار بودن و نماز شب خوندن، باز روز تا شب گریه میکنن که من چرا کوتاهی کردم، من که میتونستم 2/3 شب رو بیدار باشم، چرا 1/2 رو بیدار بودم. اینها اون مواردی است که اونها گریه میکنن و استغفار میکنن برای گناه. گناهشون از این دسته. کار مستحب رو انجام داده ولی میگه چرا من این مستحب رو انجام دادم، چرا بالاترش انجام ندادم، چرا این مباح رو انجام دادم به جاش اون مستحب رو انجام ندادم. به هر حال از این موارده که اونها یک لحظه اگر از یاد خدا غفلت کنن، این رو به عنوان گناه برای خودشون حساب میکنن و مرتب هم استغفار میکنن. حالا من دیگه دو مورد از مواردی که از پیامبران در قرآن نقل شده رو از این برادر شنونده میپرسم که ظاهرن از شمال هم بودم. سوال من مثلا راجع به ایشون اینه که کاری که حضرت یوسف کرده بود چی بوده؟ تو زندان به اون همسلولیش میگه که داشت آزاد میشد، وقتی رفتی ساقی ملک شدی یادش بنداز که من بیگناه تو زندانم، بنا نبود من تو زندان بمانم، یادشون رفته. اذکرنی اندربک، همین بلافاصله جبرئیل نازل شد با توپ و تشر. کی تو رو از دست برادر نجات داد؟ کی تو رو محبوب پدر کرد؟ خدا. کی تو رو از دست برادر نجات داد؟ خدا. تو چاکی حفظت کرد؟ خدا. از خونم کی تو رو به خونه عزیز مصر برد؟ اونجا کی تو رو عزیزت کرد؟ کی از شر اون زنها نجاتت داد؟ گو حالا چرا گفتی اذکرنی اندربک؟ حالا به تو زندان 7 سال تو زندان مون به خاطر
همین یه جمله
که از نظر ما اشکالی بهش نیست دیگه. حتی برای ما خیلی هم خوبه که اصلا تلاش کنه که از زندان چیه
آزاد
بشه. از این دست برای پیامبران دیگه هم هست. حضرت موسی مثلا اومده از خونه بیرون، اومده داخل شهر، همین اومدن رو به عنوان یک ظلم حساب میکنه. و یا حضرت یونس مثلا و ذنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه، چیکار کرده؟ عذاب اومده و هم دیگه ماموریتش تموم کرده، با عصبانیت از بین قوم میره بیرون. همینو خداوند به عنوان گناه برش تلقی میکنه و میبرش تو زندان، اونم چه زندانی، تو شکم ماهی که بنا بود تا قیامت هم تو شکم ماهی بمونه اگر اون ذکر یونسیش نبود. به هر حال اینا از اون مواردی است که به عنوان گناه برای پیامبران در قرآن ذکر شد، اینا هیچ کدام کار حرام یا ترک واجب نیست.
مثلا این که فرمودید خودشون برای خودشون محاسبه میکنن اینو به عنوان گناه، این که خداوند هم میاد تایید میکنه، یعنی با کلماتی مثل اعصاب، حالا اسم، اینا در واقع خدا تایید هم میکنه این اشتباهات را.
نسبیه دیگه، وقتی نسبی شد اینجوری میشه، خدا هم بهش میگه بله نسبت به شما این ترک مستحب، این ترک اولا بده، نباید ترک اولا میکردی، نسبت به شما بله نسبت به
تایید همین نسبی بودنیه بله که پیامبران برای خودشون ملاحظه میکردن. بله. بسیار ممنون جناب استاد و متشکر از این شنونده عزیز.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید. شنونده عزیز با شماره 0919-84-27 سوال کردن: اکنون کرونا تمام جهان را در می نوردد و از هیچ کس حتی خدا هم کاری ساخته نیست. همه تشکیلات مربوط به خدا، اهم از مساجد، حرمهای امامان و امامزاده ها و همه مراسمهای مذهبی تعطیل شد و آب هم از آب تکان نخورد. خب خدا چرا جلوی این ویروس را نمیگیرد؟
چند نکته عرض کنم که اول این که از خدا هم کاری ساخته نیست، خود خدا خلقش کرده. نه ویروسو نه. کی خلق کرده؟ کی بهش خاصیت داده؟ حتی اگر به این ویروس دستساز بشر هست، اون بشر رو کی خلق کرده؟ علمو کی بهشون داده؟ عقلو کی بهشون داده؟ الان کی اونها رو زنده نگه میداره؟ هر لحظه خدا اراده کنه اونها دیگه اثرشون باقی نمیمونه.
بله.
این در واقع معناش اینه که ما خدا رو نشناختیم، برای خودمون یه چیزی تصور کردیم، تو ذهن خودمون یک موجود موهوم تو ذهن خودمون خلق کردیم، به اون مخلوق ذهن خودمون میگیم چی؟ خدا. آیا نه خدا که همه عالم دست خداست، هر لحظه هم اراده بکنه اون چی که اراده کرد. ان و امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن
فيكون،
اراده کرد فورا ایجاد میشه. اگر حتی این ویروس رو انسان هم ساخته باشه، باز خدا انسانو خلق کرده، خدا بهش علم داده، خدا اجازه داده که این کارو بکنه. اگه اراده میکرد که اراده شادش بگیره فورا میگرفت. اما چرا این کارو نکرده؟ برای اینکه انسان اختیار داده و بنا نداره که اختیار انسان رو بگیره، میخواد که انسان امتحان بشه، بنا نداره که تو این دار دنیا دار امتحان، صحنه امتحان رو خداوند متعال مخدوش کنه. آیا میتونست خداوند جلو اینها رو بگیره؟ بله میتونست. چرا نگرفت؟ چون میخواد که بنده‌هاش امتحان بشن، میخواد که جلو اختیار انسان‌ها رو نگیره، که اگه جلو اختیارشون رو گرفت دیگه انسان نیستن، میشن مثلا فرض کن فرشته، یا میشن سنگ، یا میشن مثلا چوب. که اختیار انسان گرفت شد دیگه انسان نیست که. اختیاری که انسان رو از بقیه جدا میکنه، اختیاری که امتحان رو ایجاب میکنه. و یعنی اگه اختیار گرفته شد دیگه امتحان معنا نداره، دیگه بهشت و جهنم معنا نداره، دیگه مدرسه و تحصیل و کمال و کسب کمال، همه اینها مرحوم وجود اختیارن. بنابراین خدایی که تو ذهن شماست اون خدا خدا نیست، باید تو خدای ذهن خودتون تجدید نظر بکنید و خدا رو بشناسید. اما اینکه همه تشکیلات مربوط به خدا، همه عالم مال خداست، لله جنود السماوات والارض، فقط مسجدها مال خداست، حرم امامان مال خداست، اینم باز از اون اشتباهات بزرگ که بعضیا خیال میکنن که امور عالم باید تقسیم کنیم. مسجدها مال خداست، ورزشگاه ها مال خدا نیست. یعنی چه فرق میکنه؟ همش ملک خداست، او مالک، او رب العالمین هست، تدبیر همه دست اوست، همه عوالم هستی به اراده او داره اداره میشه و تدبیر میشه. این تقسیم کار رو نمیدونم از کجا آوردن که بگیم که مسجدها و حرمهای امامان و اینها مال خداست، اما دانشگاه ها مثلا مال خدا نیست. حالا من حوزه ها رو چیکار میکنن؟ به حساب خدا میذارن یا به حساب غیر خدا میذارن؟
به خدا میذارن احتمالاً.
چرا؟ خب اونم که مثل دانشگاه میمونه دیگه.
بله.
بله. نه این تقسیم که شما کردی تقسیم درستی نیست و غیر عادلانه است. شما بخش اعظم سهم خدا رو حذف کردید از ملک خدا و از ملک خدا. نه، همه عالم تدبیرش به دست خداست، چه مساجد و حرم های امامان و اینها، چه دانشگاه ها و ورزشگاه ها و نمیدونم خونه ها و هر جا که شما بری همش مال خداست. این تقسیم تقسیم درستی نیست. اما اینکه آب از آب تکان نخورد، می‌خواستی چه اتفاق بیفته؟ مثلا وقتی مسجدها تعطیل می‌شد، باید یه باره مثلا خورشید دیگه طلوع نمی‌کرد؟ این خدا قهر می‌کرد، میگفت حالا که مسجدهای منو تعطیل کردید، منم دیگه خورشید رو نمی‌ذارم طلوع.